أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به تعارض استصحاب با سائر امارات اصول بود. رسیدیم به تعارض استصحاب با قاعده فراق و تجاوز. ایشون در این زمینه فرمودن که ما باید اول روایات رو بررسی کنیم، و در جلسه قبل روایات مسئله بیان شد. از امروز می‌فرمایند که از اونجایی که مضمون این عبارات روایات اختصاص به باب طهارت و باب صلات نداره، بلکه در غیر این دوتا مثل حج و صوم و اعتکاف و دیگر ابواب هم جاری میشه، لذا مناسب هست که ما مضامین این اخبار رو ابتدا تنقیح کنیم و تعارضاتی که احیانا ممکنه در بدو امر میان اونها به نظر برسه اونها رو حل بکنیم، تا بعد اون موقع گستره دلالت اینها مشخص بشه که چه مواردی رو در بر میگیره و چه مواردی رو احیانا در بر نمیگیره. بفرماید و حیث ان مضمونها لا یختص بالطهارت و الصلات، از اون جایی که مضمون قاعده فراق و تجاوز مختص به طهارت و صلات نیست، بل یجری فی غیرهما کالحج، بلکه در غیر طهارت و صلات مثل حج هم جاری میشه، مثل صوم هم جاری میشه، مثل اعتکاف هم جاری میشه و غیر اونها، فالمناسب و الاهتمام و فی تنقیح مزامینها، بنابراین مناسب اهتمام در تنقیح مزامین اخبار وارد در قاعده فراق و تجاوز هست، و دفع و ما یترا من التعارض بینها، و همچنین دفع کنیم اون اشکالاتی که در بدو امر به نظر میرسد که عبارت باشد از تعارض بین این مضامین این روایاتی که در مورد این قاعده وارد شده. که چی بشه؟ برای چی ما اینا رو باید بررسی بکنیم؟ هدف از تنقیح مضامین این روایات و دفع تعارض بدوی میان اونها این است که گستره دلالت و شمولشون روشن بشه، معلوم بشه شامل کدامین ابواب و فروع میشن، شامل کدامین ابواب و فروع چی نمیشن این دو اخبار، این دو قاعده به تبع اون اخبار. فنقول مستعینم بالله، بنابراین با طلب کمک از خداوند متعال میگوییم فانه ولی التوفیق. چرا از خدا کمک میخوایم؟ بخاطر اینکه خدا ولی توفیق است، صاحب توفیق است، از اون کمک میخوایم که ما رو موفقمون بکنه بتونیم مطلب رو بیان کنیم و منقح کنیم. چی میگیم؟ میگیم ان الکلام یقع فی مواضع، کلام در ما نحن فی در چند موضع که مواضع سبعه هست، هفت موضع رو ایشون مطرح میکنه، مطرح میشه راجب اخبار قاعده فراق و تجاوز. موضع اول راجب این است که این شکی که در این اخبار آمده، آیا شک در وجود شیء است یا شک در صحت شیء است بعد از فراق عن وجوده، بعد از اینکه اصل وجود مفروغ عنه، در وجود شک نداریم، شک داریم که آیا تام الاجزاء و شرایط آمده یا ناقص بوده، صحیح چی نبوده. میفرماید که ظاهر از شک، شک در یک شیء به لحاظ لغت و عرف، شک در وجودش. وقتی ما میگیم شکک تو مثلا فسجود، ظاهر اولیش این است که یعنی آیا من اصلا سجده کردم یا نه. وقتی میگیم شکک تو فسلات، ظاهر اولیش این است که آیا من سلات خوندم یا نه، نه اینکه ظاهرش این باشد که آیا سجده‌ای که میدونم انجام دادم صحیح بود یا صحیح نبود. هفت موضع رو بر زمین گذاشته بودم یا یک موضع رو درست بر زمین چی نگذاشته بودم، نوک انگشت پام مثلا ممکنه بر زمین نگذاشته. این نه، ظاهر اولیش این استش که این آیا شک در شیئی که داریم، یعنی شک در وجود شیئی داریم. این به لحاظ لغوی و عرفی اون چیه بد و ذهن امر به ذهن میزنه از این تعبیر شککت و فشی، یعنی شککت و فی وجود شیئی، این ظاهر اولیه هستش. منتها تو بعضی از روایات باب از اونجایی که اومدن شک رو مقید کردن به خروج از شی، شک که در شی رو مقید کردن به خروج، میگه ازا شکت فی شین وقت خرجت عنه، مثلا این تعبیر رو آوردن. یا تو بعض دیگه مثلا توی عرشت خدمت شما که اگه بخوام دقیق بگم، مثلا توی روایت زراره بود که فرمود ازا خرجت من شی و دخلت فی غیره فشکک لیس به شی، گفتن اگر از یه چیزی خارج شدی و در چیز دیگری داخل شدی، شک تو اون موقع دیگه به حساب نمیاد. و مزیه و همچنین تقیید شی در تقیید شک در روایات به مزیه اون مشکوک و مزیه اون شیعی که در شک کرده ایم، مثل موثقه محمد ابن مسلم که گفت کل ما شکک تفیه مما قد مزا فمزهی کما هو، هر چه در شک کردی از اون چیزهایی که گذشت، یعنی ازش خارج شدی، اینم تعبیر شبیه همون وقت خرشتنه، فمزهی کما هو، پس او رو به همون صورتی که هست باقی بگذار. یا تو جای دیگه تو روایات دیگه تعبیر به تجاوز آمده، میگه کل شیء، مثل روایت اسماعیل ابن جابر، کل شیء شک فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره، هر چیزی که درش شک بشه در حالی که از او تجاوز کرده و در غیر او داخل شده، فلیوم زلی. یا در موثقه ابن ابی یعفور هم تعبیر تجاوز هست، میگه انما الشک اذا كنت فی شیء چی لم تجزه، اینم قید مقید کرده شک رو به چی عدم جواز. خب این مواردی که ما میبینیم، این تقییدهایی که کردن، اینا قرینه میشن بر این که معنای ظاهر از شک، یعنی شک از خودشه اراده چی؟ نشده. چرا؟ به خاطر این که اینها قرینه میشن از این که اصل وجودشه مفروغون انهه که میگه ازش خارج شدی. وقتی میگه ازش خارج شدی، ظاهرش نستش که خب پس این اصل قضیه رو من میدونم اتفاق افتاده. پس شک من راجبه چی میشه؟ راجبه صحتش میشه طبیعتاً. اگرچه احتمالم داره، اینم بگیم احتمال داره که اینجوری نیست که نص باشد، این قرینه قرینه قطع مثلا ناسه نیست، قرینه ظهوریه. بله ممکنم هستش که مراد این باشد که یعنی شک که در وجود شی کردی در حالی که از او عبور کرده ای، یعنی مثلا بعد از محلش، بعد از این که مثلا الان رسیدی به رکوع، شک که در اصل وجود سجده کردی، اینم ممکنه. اما ظاهر از این تعبیر وقتی میگه ازش عبور کردی، تجاوز کردی، نمیدونم وقت مزا گذشته، ظاهرش این هستش که یعنی در اصل وجود شک نداری، شک شما در چیه؟ در صحتشه. پس میفهمد معنای لغوی ابتدایی و بدوی که از شک فشی در صورت عدم قرینه به ذهن میذاره، اون معنای ظهور اولیه لغوی و عرفیش چی بود؟ شک در وجود شی بود. الا این که تقیید و ذالک، تقیید شک در روایات بالخروج عنه و مزیه و تجاوز عنه، به خروج از اون شیء مشکوک و گذشتن اون شیء مشکوک و تجاوز از اون شیء مشکوک که روایتش رو گفتیم، ربما یسیر و قرینتا علا ارادت کون وجود اصل شیء مفروغا عنه، ای چه بسا قرینه میگردد بر اراده بودن اصل شیء مفروغا عنه، این اصل وجودش مفروغ عنه، و کون شک فیه به اعتبار شک فی بعض ما یعتبر و فی شرطن او شطرن، و این که شک در اون شی به اعتبار شک در بعضی از اون چیزهاییست که معتبرن در اون شی به لحاظ شرط، چون شرط اون شی هن، یا شطرن یا جزء اون شی هستن، هر کدومش که باشه، این باشه اون وقت میشه شک در صحت موجود، یعنی شک در مطابقت معتیون به با معمورون به. نه یه بله، یه راه داره که ما بگیم اینا قرینه نمیشن، و اون که بگیم مراد از خروج و تجاوز از محل چی باشد؟ نه لو ارید الخروج و تجاوز عن محله، اگر مراد از خروج و تجاوز، خروج و تجاوز از نفس شی نباشد، خروج و تجاوز از محل شی باشد. یعنی میگه الان که سجده گذشته، محلش گذشته، یعنی الان داری رکوع کردی، در سجده رکعت قبل شک میکنی، اینجا بله، اینجا هنوز ظاهر چی هستش؟ یعنی ممکنه بگیم که اراده شده است همون چی؟ همون عرشت به خدمت شما که شک در وجود سجده، شک در وجودش، یعنی همون معنای ظاهری شک، این بله این میشه. نه لو ورید الخروج و تجاوز عن محله، که خود این خلاف ظاهره، ظاهر از تعبیر خروج و تجاوز چیه؟ خروج و تجاوز از خودشی است، یعنی خودشی رو انجام دادی، ازش گذشتی، نه خروج و تجاوز از محلشه، یعنی اون جایی که این شی اگر می‌خواست انجام بشه اونجا انجام می‌شد، این نیست.
حالا اگر یه همچین اراده‌ای بشود که خود این خلاف ظاهر است، اون وقت امکن اراده المعنى ظاهر من از شک فشی میشود اراده کرد، اون معنایی که ظاهر از شک فشی هست، یعنی شک در وجود شی رو اون موقع میشه اینجا اراده کرد. و هاذا اول متعین. خب حالا چیکار کنیم؟ کدوم یکشو در نظر بگیریم؟ ما وقتی به روایات نگاه میکنیم باید ما همون معنای ظاهری رو در نظر بگیریم. یعنی چی؟ یعنی شک در وجود شی. بگیم قاعده فراغ و تجاوز روایاتش منحصر هستن به شک در وجودش. اگه شک در صحت کرده قاعده فراغ و تجاوز نمیگیره روایاتش. بعد اینو ببینیم چرا؟ میگه به خاطر اینکه اگه بخوایم بگیم که اعم از شک در وجودش و شک در شیء موجود اراده شده، خب در استعمال واحدی میشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، چون اینکه جامعه که ندارن که بگیم هر دو اراده شدن. وقتی میگه ازا شکک تفی شیء، یعنی شک کردی در وجودش، از اون ورم یعنی شک کردی در صحتش با مفروغیت وجود. این با هم سازگاری نداره، چون تو یکیشون شک در وجود است، تو یکی یقین به وجود است. خب این دو تا با هم سازگاری ندارن، لازم میاد استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، اونم دو معنایی که با هم متضاد و بلکه متناقضن. یه موقع دو تا معنا هستن با هم تناقضی ندارن، اما این دو تا معنا اساسا با هم دیگه چی هستن؟ متناقض هستن. در اینجا عرض شد خدمت شما که میگیم که خب پس هر دو رو که نمیتونه اراده کرده باشه. اگر بگید آ خصوص معنای دوم، یعنی معنی غیر ظاهری شک، اون اراده شده باشد که چی بود؟ که عبارت از شک در صحت. اینم با مورد بسیاری از روایات نمیسازه، چون تو خیلی از این روایات تعابیری آمده که واضح نص است در شک در چی؟ وجود اون شی، نه شک در صحتش بعد از یقین به وجودش. مثلا مثل کدوم روایت؟ مثلا مثل همون روایت اسماعیل جابر که امام علیه السلام میفرمایند ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزج، شک در رکوع کرد بعد از اینکه سجده کرد. و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمزج، شک در سجده کرد بعد از اینکه ایستاده و از محلش گذشته. فمن فلیمزج، باید عبور بکنه و به همون اعتبار بده. موردش چیه؟ شک در وجود رکوع و سجود دیگه، نه شک در صحت در فرض مفروغ عنه بودن اصل وجود. این لذا ما توی همچین مواردی که قطعا نمیتونیم اراده معنای دوم یعنی شک در صحت رو بکنیم، اینا موردشون اصلا شک در چیه؟ وجوده. تو اینا قطعا موردشون شک در وجوده و شک در وجود اراده شده. لأن مورد غیر واحد من تلک الاخبار هو اول، به خاطر اینکه مورد غیر واحدی از اون اخبار همون معنای اول یعنی شک در وجوده، که یکیش همون روایت اسماعیل ابن جابر بود. لکن یبعد ذلک، پس تا اینجا یه کار گفت، دو تا رو که با هم نمیشه اراده بکنه، دومی رو هم نمیتونه اراده بکنه، چون مورد بسیاری از این اخبار، غیر واحدی از این اخبار چیه؟ معنای اول یعنی شک در وجودشه. خب بقیه اخبار ما چرا حمله بر این بکنیم؟ جهتش این است که اینا یه چیزی در ذهنشون هست و اون این که این اخبار همه میخوان یه حرف بزنن، و لذا اگر تو یکی از اینها شک به معنی شک در وجود باشه، تو بقیه هم باید شک در وجود در نظر گرفت. اگه تو یکیشون نص باشد در این که شک در شک در صحت است، تو بقیه هم باید شک در صحت در نظر گرفت. لذا ایشون میگه چون تو خیلی از این اخبار موردشون مورد شک در وجوده، خب به لحاظ اینکه ما میدونیم تفصیلی وجود ندارد، تو بقیه اخبار هم همین معنا اراده شده، ما یه قرینه خارجیه داریم که اینا همه میخوان یه حرف بزنن، نمیخوان چند تا قاعده رو بیان کنن. یکی موضوعش شک در وجود باشد، یکی موضوع شک در صحت. اینو نمیخوان، میگن که اینا خیلی قبول ندارن، دو میگن نه، این روایت بعضیشون شک در وجود رو میگن، بعضیا شک در صحت رو میگن. اما ایشون مد نظرش این بوده، ته ذهنش این بوده که ما قرینه قطعیه داریم با توجه به سیاق این روایات، قطع داریم به اینکه همه این روایات میخوان یه قاعده رو بیان بکنن، لذا موضوعشون یکیست. اگر تو یکی از اینها قطع کردیم که موضوع شک در وجود است، مثلا روایت اسماعیل ابن جابر، و از اون ورم میدونیم نمیشه هر دو معنا اراده شده باشد، استعمال لفظ در معنیین متناقضین اکثر از معنای واحد هستش، اگر این شد، خب طبیعتا ما در بقیه هم باید به همین معنای شک در وجود بدانیم. فقط اینجا یه اشکالی پیش میاد، و اون این که خب بعضی از این روایات بعید از ظاهرشون که شک در وجود اراده شده، تو بعضیشون هم نص در شک در صحتن. اینا رو میخواد چیکار بکنید؟ کدوم روایات؟ مثلا فرمود لکن یبعد ذلک فی ظاهر موثقت محمد ابن مسلم، لکن بعید است اراده معنای ظاهر از شک در شی، یعنی شک در وجود شی، در ظاهر موثقه محمد ابن مسلم. چرا؟ من جهت قولهی فمزهی کماهو، به جهت این فرمایش حضرت که در این روایت فرمودن فمزهی کماهو، یعنی باقی بگذار عمل رو همون طور که بود. خب درسته این تعبیر اراده معنای ظاهر از شک فشه، یعنی شک در وجود شی از تعبیر فمزهی کماهو در این موثقه محمد ابن مسلم ممکن هست. چجوری؟ به این که بگیم مراد از این تعبیر نست که به شک ترتیب اثر نده، اون رو به حال خودت واگذار، حال خودش چکار بکن؟ واگذارش بکن. این معنای فمزهی کماهو که اگه شک کردی به شک در وجود یک شیی کردی به شک ترتیب اثر نده و به حال خودشون عمل رو واگذار رهاش بکن، دیگه عمل خاصی لازم نیست انجام بدی. ولی این برخلاف ظاهر این تعبیره، بعیده که اراده شده باشه. چون ظاهری که این تعبیر میگه فمزهی کماهو اینه، یعنی فمزهی کماهو و کائن، اینجا معناش اینه همون جور که بود همونطور بگذارش. وقتی میگه بود یعنی اصل وجودش چیه؟ مفروغان انه در زمان سابق، لذا ظهور دارد که اصل وجود مفروغان انه در زمان سابق و شک ما در تحقق یا عدم تحقق جزء یا شرطی از اجزا و شرایطش و به عبارتی شک در صحت یا عدم صحت این فعل مشکوکه هستش. این از این جهته. پس میگه من جهت قولی فمزی کماهو، بلکه میگه بعضیشون اینجوری نیست که با ظاهرشون مخالف باشه، بلکه اصلا اینا نس در شک در صحتن. بل لا یصح ذلک فی موثقت ابن ابی یعفور کما لا یخفا، بلکه اراده معنای ظاهر از شک فشه، یعنی شک در وجود شی در موثقه ابن ابی یعفور اساسا صحیح نیست. نه اینکه بگیم بعیده خلاف ظاهره، نه اینجا اصلا صحیح نیست، امکان نداره. چرا؟ چون تعبیری که در موثقه ابن ابی یعفور آمده اینه، میگه انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزه، شک در صورتی است که تو در چیزی باشی که ازش عبور چی نکردی. این تعبیر در ذیل این روایت نص در این است که اصل انجام فعل مفروغ عنه، چون میگه لم تجز خود اون فعل رو، خود اون شی رو، یعنی خود اون شی رو شما هنوز ازش عبور نکردین. اصل وجود شی مفروغه و این که شما از او عبور هم نکردی، هنوز عرشت خدمت شما وارد فعل بعدی چی نشده ای، این مفروغه و لذا شک ما در صحت فعل میشه. این تعبیر نص در این است که شک ما در صحت عرشت خدمت شما که فعله. میفرماید این دوتا تعبیر خلاصه رو ما نمیتونیم اینا رو چیکارشون بکنیم. اینا یکشون خلاف ظاهره، یکشون هم که اصلا نص در صحته، ما اینا رو چیکار بکنیم؟ اینا تعارض دارن. میفرماید لکن الانصاف امکان و تطبیق موثقت محمد ابن مسلم علی ما فی الروایات، میگه لکن الانصاف این هستش که موثقه محمد ابن مسلم درست خلاف ظاهرش اراده شک در وجودشه، ولی کم گفتیم اونجا احتمال این که مراد از فمزه کماهو این باشد که یعنی همونطور که بود به اون شکت واگذارش کن و بهش توجه نکن، شک در وجودشه هم داشتی به اون شکت توجه نکن، نمیخواد دوباره فعل رو انجام بدی یا اون جزء رو دوباره انجام بدی. اگر این معنا رو اراده بکنیم میشه و ما میگیم به قرینه سایر روایتی کم هم نیستن دست از ظهور یه روایت برداریم، میگیم ظهور در صحت داشت، شک در صحت داشت، ما بگیم این ازش همون خلاف ظاهر یعنی شک در وجود شی ازش اراده شده. این که خب بحثی درش نیست. لکن الانصاف امکان و تطبیق موثقت محمد ابن مسلم علی ما فی الروایات، لکن انصاف این هستش که امکان دارد که ما موثقه محمد ابن مسلم رو بر اون چه که در سایر روایات قاعده فراق و تجاوز آمده، یعنی اراده شک در وجود شی، بر او حمل بکنیم. و اما حاضر موثقه، اما این موثقه ابن ابی یعفور که گفتیم این دیگه لا یصح ذلک، اینم یه توجیهی، فسیعتی توجیه ها علا وچه، به زودی خواهد آمد توجیه این موثقه ابن ابی یعفور به گونه ای که لا تعارض روایات انشاءالله تعالی، که اینا معارض با روایات نباشد انشاءالله تعالی. اون گونه چیه؟ حالا اجمالا بگم، ایشون در آینده خواهد گفت که مرحوم مصنف میفرمایند شک که در صحت ما نداریم اصلا، چون صحت متفرع بر مرکب بودن عمله، یعنی امری که مرکب است دایر است بین این که کامل اتفاق افتاده باشد یا ناقص، صحیح یا فاسد، در حالی که شارع مقدس مثل وضو و مثل صلات رو مرکب نمیبینه، واحد بسیط میبینه. وقتی واحد بسیط دونست طبیعتاً شک شما در او شک در وجود عدم میشه و اینم با بقیه روایات که میگفت شک در وجود منافاتی چی نه، به نظر ما میاد این شک در صحته، اما در واقع در نظر شارع اینم شک در وجوده. با این تعبیر میخواد اینو توجیه بکنه و تعارضش رو با بقیه روایات حل بکنه، که البته حالا خواهیم گفت یه همچی چیزی صحیح چی نیست، حالا مبنای مرحوم مصنف هست رحمت الله علیه، اما بقیه آقایون قبول ندارن، حق هم با اونهاست. به نظر میاد این معروف نباشه و عرفی چی نباشد. این از این باشه، انشاءالله واسه جلسه بعدی. الحمدلله رب العالمین.